شورای محترم در اسلامشهر مجوزهای لازم رو برای حفر چاه برای تأمین آب شرب مردم صادر کرده. ما تونستیم تفاهم نامه‌های خیلی خوبی رو با سازمان آبپای اسلامشهر منعقد کنیم. چندین حلقه، شاید بیش از 20 حلقه چاه برای تأمین آب شرب مردم حفر شده که از محل اعتبارات خودش شرکت آب فاضلاب بوده، مجوزش هم شورای شهر صادر کرده و الحمدلله ما می‌بینیم در تأمین آب شرب مردم هم در اسلامشهر ما مشکلی نداریم. در اون قضیه هم داره مدیریت میشه و مردم برای مصرف شربشون هم دارن آب قابل قبولی رو دریافت میکنن.
بسیار عالی. وضعیت آب با بحران که مواجه نشده در شهر شما؟
نه الحمدلله، عرض کردم چه در آب شرب با مدیریت آب فوا و چه در تأمین آب مورد نیاز برای فضای سبز الحمدلله داره مدیریت خاصی اعمال میشه. در ضمن شهرداری اسلامشهر در دستور کارش چشت گونه های مناسب با اقلیم و در دستور کارش داره. یعنی ما واقعا گیاهان پرمصرف و پرتوقع مثل چمن رو از دستور کار خودمون خارج کردیم. اشجار مناسب با اقلیم که نیاز آبی کمتری دارن جزء برنامه‌مون قرار دادیم، از اون اشجار استفاده میشه که ما بتونیم با چشت این گونه از اقلام گیاهی هم یک فضای سبز مناسب و قابل قبولی رو در اختیار شهروندان بدیم، هم که آب کمتری رو در این خصوص اختصاص بدیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. خیلی پیام کوتاه داشتیم راجع به مطالبه جدی مردم اسلامشهر که به مترو مربوط میشه. گفتن پیشرفت متروی اسلامشهر در چه مرحله‌ای قرار داره؟
بله، در خصوص مترو من گزارش خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که ما همکنون در بیش از 5 کارگاه فعال داریم پروژه مترو رو راهبری میکنیم. بحث ساخت ایستگاه مترو میدان نماز هستش که پیشرفت 70% داره با یک پیمانکار مستقل. بحث ادامه هفت‌باری رو داریم به سمت مهدیه اسلامشهر، محله باغنرده و مهدیه اسلامشهر که اونم فعال هستش، توسط قرارگاه خاتم الانبیا داره انجام میشه. بحث روسازی و ریل گذاری داریم که در 3 کارگاه، از آزادگان به سمت چاردونگه، از محل شاطره بازم به سمت چاردونگه و از محل شاطره به سمت میدان نماز، در سه جبهه کاری داره بتون پرکننده تزریق میشه به تونل و همزمانم روسازی و ریل گذاری داره انجام میشه. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم شاید 10 دقیقه نیست که من قرارداد و اسناد مناقصه خرید ریل سوم هم امضا کردم و انشالله داریم میریم برای خرید ریل سوم و الحمدلله طبق برنامه زمانبندی که من در گزارش قبلی هم در همین برنامه خوب شما گزارش رو به استحضار شهروندان محترم رسوندم، برنامه داره بر همون مسیر مستقیم پیگیری میشه و انشالله با حمایت دولت محترم و تامین منابع مالی انشالله ما بتونیم به زودی زود، حالا به زودی زود که میگم مثلا شاید مثلا 12 ماه تا 15 ماه طول بکشه، اما برای مترو میشه به زودی زود، چون خیلی از شهرها بیش از 2-3 دهه درگیر این پروژه هستن، اما به حمدالله در اسلامشهر در یک پروسه 5-6 ساله داره این اتفاق شکوهمند رقم میخوره و ما بتونیم این پروژه عظیم زیرساختی رو تحویل آحاد شهروندان عزیز اسلامشهری بدیم.
انشاءالله در سال 404 این اتفاق خواهد افتاد؟
نه، ما پیشبینی هستش که در سال 405 انشاءالله بازم عرض کردم به مشروط بر تامین منابع مالی، اما ما تمام قراردادهای مربوطه رو منعقد کردیم. یعنی ما قرارداد روسازی و ریل‌گذاری پیمانکارش هست، قرارداد ساخت ایستگاه هست، قرارداد هفت‌باری، یعنی قرارداد منعقد شده و پیمانکار فعال هستش و خرید ریل سوم و یا همون تجهیزات پروژه برای بهره برداری کامل که عرض کردم من از بازدید که اومدم، من در سطح شهری بازدید داشتم اومدم روی میز کارم، اولین چیزی که دیدم این اسناد مناقصه خرید ریل سوم بود که اینم سریع من امضا کردم که انشالله فردا کارش انجام بشه و ما بریم برای خرید ریل سوم و تجهیزات انشالله برای بهره برداری
انشالله. یعنی با تکمیل این فاز امکان اتصال متروی اسلامشهر به خط 3 متروی تهران از طریق ایستگاه آزادگان فراهم میشه.
بله، این دیگه آخرین مرحله است، یعنی خرید تأسیسات کار این آخرین مرحله از این پروژه هستش که
یعنی حفاری تونل هم فرمودی تمام شده.
بله، حفاری که تمام شده 100%. ما سال 402 آبان ماه 402 جشن پایان حفاری رو در فاز اول با حضور استاندار وقت و سایر مسئولین و اعضای شورای اسلامی شهر و حضور شهروندان ما جشن شد آبان 402 گرفتیم. نه. از اون موقع رفتیم برای تکمیل ایستگاه و عملیات روستایی ریل گذاری که اونها هم داره همزمان انجام میشه. بکنید جناب بارانی، واقعا در بحث پروژه های عظیم مثل مترو که ما به غیر از این پروژه دیگه هم داریم درگیرش هستیم، این شرایط برگزاری مناقصه، تهیه اسناد مناقصه، انتخاب پیمانکار خیلی پروسه سنگینی هستش. یعنی یک تیم فنی مهندسی باید بشینه اسناد مناقصه رو تامین کنه و مناقصه برگزاریش بین این همه شرکت هایی که بالاخره میان، انتخاب اینها یک پروسه‌ای داره که من خودم زمانی که پروژه رو میرسونم به قرارداد میگم که کار دیگه تمام شده. چون اول کارها، یعنی کار عمره تازه میخواد شروع بشه. ولی
بخش اعظم کار انجام میشه
و قرارداد منعقد شه، میگم خدا رو شکر. دیگه بندم باشم یا نباشم، دیگه نفر بعدی میتونه تو این ریلی که گذاشته شده فقط هدایت کنه این قطار رو و عملاً زیر ساخت کار فراهم شده.
الهی شکر، خدا قوت به شما و همکاران عزیزتون. جناب آقای مهندس حمیدی، خدمت عزیزان شنونده و ساکن در اسلام شهر هم بگم که 3094 برای شماست. آقای مهندس حمیدی شهردار محترم شهر اسلام شهر همراه ما هستن. اگر مطالبی دارید حتما مطرح بفرمایید، اگر تشکر و قدردانی هم دارید حتما مطرح بفرمایید. 912-79-66 پیام دادن که این سوال رو از شما داشتن، متولی خیابان‌های عرفان، حشمت و صفا کیست؟ گویا منطقه 18 و منطقه 5 اسلام شهر این خیابان‌ها رو به هم متصل می‌کنه یا بالاخره املاکی اونجا هست که متولی خاصی نداره و هر کس حالا در این سمت و اون سمت میگه من متولی این اتفاقم یا صاحب اون در واقع خیابان‌ها، گفتن متولی این خیابان‌ها کیست؟
بله، نکنید در خصوص خیابان صفا، من محلی که اشاره کردید، نکنید یک موضوعی بوده که تقریبا بیش از چند دهه مورد مناقشه شهرداری تهران و شهرداری اسلام شهر بوده.
من.
از لحاظ عرضم بوجودی که مصوبات شورای عالی معماری شهرسازی ایران این محله هایی که نام بردید در حریم شهر اسلام شهر واقع شده.
بله.
و ولی عملا بیش از چند دهه است که شهرداری منطقه 18 ناحیه 7 شون تو مستقره، چندین دهه است که همیشه مورد مناقشه بوده و ما باید پاسخگوی ساخت و ساز بودیم، اما عملا حضور نیروهای شهرداری تهران اونجا یه استکاکی رو بین نیروهای کنترل نظارت و نیروهای ناحیه 7 شهرداری منطقه 18 ایجاد میشه که با توجه به تصمیماتی که در سطح کلان کشوری گرفته شده و ورود استاندار محترم و تعیین تکلیف این موضوع در شورای عالی معماری شهرسازی و مکاتباتی که تقریبا هفته گذشته انجام شد، عملا حضور شهرداری تهران در این محله هایی که شما ناموزید غیر قانونی شده و دوستان باید محل و تحویل شهرداری اسلام شهر بدن و شهرداری اسلام شهر هم بر اساس ضوابط باید خدمات بده و ساخت و سازهایی هم که شده به نوعی باید تعیین تکلیف بشه و حالا در کمیسیون های مربوطه، کمیسیون ماده 3، کمیسیون ماده 99 با نظر جهاد کشاورزی بالاخره باید تعیین تکلیف بشه. این هم سرمایه های مردم هستش و حالا متاسفانه خب شهرداری تهران اونجا نمیتونه پروانه بده و پروانه هم نداده، اما مالکین اقدام به ساخت و ساز کردن و این ساخت و ساز هم مربوط به یک دهه نیست، شاید بعضی از این مستثنیات مردم و این مستحدثات مردم مربوط به 20 سال بشه، به 25 سال بشه و الان هم واقعا تنگ تکلیف اینها باید در یک کمیته مشترک، در یک کمیسیون فنی که میتونه کمیسیون ماده 100 باشه تنگ تکلیف بشه که هم سرمایه های مردم به یک سمت خوب هدایت بشه، هم بالاخره باعث این نشه که این تصمیمات مدیریتی باعث تشدر و خاطر مردم بشه و یا خدای نکرده سرمایه های مردم رو به خطر بندازه که قطعاً با تدابیری که در استانداری تهران و در فرمانداری محترم شهرستان اتخاذ خواهد شد، قطعا اتفاقات خوبی رو برای عزیزانی که بالاخره در این محله ها مستحدثاتی رو بنا کردن اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
یعنی نهایت حرف شما برای ساکنین اون منطقه چی میتونه باشه؟
خب ساکنین هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن، چون حاکمیته، ولی خب در لایه‌های پایین تمایز صورت میگیره، تقسیم کار صورت میگیره، یه بخشی رو واگذار میکنم میان فلان مجموعه شما باید مدیریت کنید، یه بخشی رو واگذار. این یعنی تصمیمش گرفته شده.
حالا متولی اصلی شما هستید به شهرداری.
بله. الان از لحاظ قانونی متولیش ما هستیم، شهرداری اسلامشهر هستش و عزیزانی که اونجا بالاخره مستحدثاتی دارن میتونن با مراجعه به شهرداری منطقه 5 اسلامشهر پیگیر موضوعاتشون باشن و تعیین تکلیف کنن موضوعاتشون رو. بسیار. و همکاران ما در شهرداری منطقه 5 منتظر عزیزان شهروندان محترم که در این محله هستن پاسخگو هستن و برای موضوعاتشون راهکارهای مناسبی رو حتما اتخاذ خواهند کرد.
یک سوال دیگر هم مطرح کردند، 910-2586 که درباره پروژه تقاطع غیر همسطح یوترن واقع در کمربندی القدیر پرسیدن، درست گفتم؟
آدمای کمربندی یوترن، بله. نکنید حالا این شهروند از این که حالا پیام دادن در مورد یوترن سوال کردن، نکنید ما در کمربندی جنوبیمون چند تا نقاط حادثه خیز داشتیم. یکی از این نقاط حادثه خیز که با یک تیپر خیلی کوتاهی مردم مجبور می‌شدن وارد محله گلها و شیرودی بشن و سمت مخالفش هم وارد شهرک امام حسین بشن. این دور برگردونی که همه همسط هستش، هم بار ترافیکی رو ما در اسگاهی داریم، همین که عرض کردم تیپری که باید انحراف مسیر صورت بگیره و خودشون رو به محله شیرودی گلها برسونن خیلی کوتاه بود، عملا ما شاهد هم تصادف هم ترافیک بودیم که حالا با توجه به قراردادی که به مبلغ 500 میلیارد تومان ما با مؤسسه شهید رجایی قرارگاه خاتم الانبیا منعقد کردیم، عملیات عمرش تقریبا نزدیک به یک هفته از شروع شده. این هم از اون پروژه های بسیار خوب و فاخری هستش که دوربرگردان دو زوجی غیر همسط هستش که شمالی جنوبی نماز به نماز و قدیر به قدیر قرار اجرا بشه و پروژه بسیار بزرگی هستش که یکی از تقاطع‌های غیر همسطحی هستش که انشالله در همین مدیریت شهری دوره ششم تقدیم شهروندان شریف اسلام شهری خواهد شد. ما در این دوره بیش از فکر کنم 5-6 تقاطع غیر همسطح رو اجرا کردیم، بعد از تقاطع شهید برند سیفی، زیرگذر شهید بیزایی، زیرگذر شهید ابو مهدی المهندس، زیرگذر شهید حمیدی، زیرگذر شهید فخری زاده، ما تقریبا شیش مورد تقاطع غیر همسط رو در همین دوره مدیریت ششم اجرا کردیم و نقاط حادثه خیز رو برطرف کردیم و یکی از نقاط حادثه خیز انشاءالله ما بنا داریم در همین دوره ششم مدیریت شهری که یکی از نقاط پرتردد هست، کمربند جنوبی ما جناب بارانی تقریبا روزانه 400 هزار تردد ازش انجام میشه.
بله.
یعنی یکی از نقاط بسیار پرترافیک ما هستش که انشالله این پروژه که اجرا بشه هم کاهش چشمگیری در موضوع ترافیکی خواهیم داشت، هم نقاط حادثه خیز برطرف خواهد شد، هم بالاخره یک پروژه هستش که میتونه ما رو به اون اهداف چشماندازی که در حوزه ترافیک داشتیم برسونه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. پیام کوتاه بسیار زیاد هست اما خیلی کوتاه لطف کنید، راجع به پروژه کنارگذر 24 متری راه آهن پرسیدن که چه زمانی به اتمام میرسه و اینکه بوستان بانوان کی به بهره برداری میرسه.
خب نکنید دو تا از پروژه که نام بردید، من ممنونم از شهروندان که پیام های تخصصی رو میدن، من ممنونم که واقعا پیگیر موضوعات شهر هستن.
بله.
جا داره که از این شهروندان فهیم تشکر کنیم. بوستان بانوان یکی از پروژه های مهمی هستش که در مساحت تقریبا 6 هکتار چندین ساله داره کارش انجام میشه، چندین سال که ارزمان مثلا چهار دو سال، چون این بوستان فقط یک بوستان نیست، ما داخل این بوستان مجموعه ورزشی تخصصی داریم، سالن تیراندازی داریم، پیست پیاده روی و دوچرخه سواری داریم. خودش یک مجموعه ای از پروژه است، یعنی همزمان 6 7 تا پروژه در دل این بوستان بانوان نهادینه شده که بس انجام بشه. سالن تیراندازیش تمام شده، سالن چند منظورش تمام شده، مجموع گردشگریش، پیستش و عرضم یک مجموع کاملا تخصصی
که این شده به بهره برداری میرسه نهایتا.
مهد کودک حتی ما در این دیدیم، یعنی حتی بانوانی که میانوجه برداری کنن دغدغه نگهداری فرزند، یعنی ما واقعا نگاه اینو داریم که یک کار خانوادگی ارائه بشه، یعنی
انشالله.
یک بانوی خاندار هم بدون هیچ دغدغه‌ای بتونه بیاد اونجا بالاخره از اون فضا استفاده کنه. چه تمام میشه؟ ما قراردادمون پایانی هستش، اینم جزء پروژه هستش که ما امسال میتونیم تقدیم کنیم به شهروندان، یعنی پک کاملش رو تقدیم کنیم. و کنار گذر 24 متر جناب بارانی، من عرض کنم واقعا یکی از پروژه‌های بسیار مهم در اسلامشهر هستش. این کنار گذر بر اساس مصوبات شورای ترافیک، بر اساس عرضم حضورتون که بندهای طرح تفصیلیمون که باید این کنارگذر اجرا میشد، یک رینگی رو موازی محور آیت الله سعیدی ایجاد میکنه. خیلی از خیابونهای ما، از خیابان المهدی، خیابان امام حسن مشتبه، خیابان امام هادی، خیابان امام رضا، خیابان امام محمد باقر، خیابان امام موسی کاظم 20 متری، امام خمینی 20 متری کاشانی و خیلی از این خیابونهایی که از یک سمت به آیت الله سعیدی دسترسی داشتن، با این کنار گذر 24 متری به این خیابون هم دسترسی پیدا کنن. یعنی موازی ما بلوار بسیجمون یه خیابون ایجاد میکنیم، بار ترافیکی رو تمام خیابونهایی که منشعب میشدن تقسیم میکنیم. 3 تا تقاطع غیر همسد داره، 2 تا تقاطع غیر همسدش رفته زیر بار ترافیکی، یعنی پل تقاطع غیر همسد خیابان امام محمد باقر و خیابان کاشانی الان زیر بار هستش.
بسیار.
خیابان 20 متری امام خمینی هستش که دیروز ما کوله شرقیش هم بتونش رو ریختیم، تیرهاش هم ساختیم، هفته آینده تیرگذاری خواهیم داشت و میریم سراغ شیبراه شمالی جنوبیش که انشاءالله اینم انجام بدیم. نکته حائز اهمیت در این پروژه تملک اراضیه.
بسیار عالی.
خیلی مهمتر از خود پروژه تملک اراضی هستش که الحمدلله با یک تیم قوی و کارشناسی و با مساعدتی که شورای اسلامی شهر اختیاری که دادن اجازه دادن ما تملک کنیم و از نهایت تایید در کمیته تطبیق فرمانداری، الحمدلله این پروژه هم جزو پروژه مهمی هستش که رضایتمندی شهروندان انشالله به همراه باشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب آقای مهندس حمیدی، شهردار محترم شهر اسلامشهر. انشالله در ارتباط بعدی که در آینده نچندان دور خدمتون داشته باشیم، از افتتاح خیلی از پروژه‌هایی که نام بردید بشنویم و حال خوش مردم اسلامشهر. خدا قوت به شما و همکاران، از شما خداحافظی میکنم. زنده باشید. از
خدا
میگه.
از کدوم شهر یا روستای استان تهران شنونده ما هستید؟ برنامه همسایه سلام پیگیر درخواست‌ها و مطالبات شماست. لطفاً با همون در تماس باشید. سامانه پیام کوتاه 30094. حتی میتونید به ما زنگ هم بزنید. 2265-2465 و 2265-2466. رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. 15:48 دقیقه و 40 ثانیه است. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس صادقی، مدیر عامل زنجیره تولید گوشت مرغ در سطح کشور. جناب آقای صادقی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. جناب آقای مهندس صادقی، چقدر خوبه که از فرایند تولید گوشت مرغ در استان تهران و کشورمون بفرمایید و اینکه قیمت گذاری این فرایند چگونه انجام میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فرایند تولید گوشت مرغ به این صورت هستش که یک سری از واحدهای مرغداری هستن به نام پرورش دهندگان مرغ مادر.
بله.
کار اینا تولید تخم مرغ نطفه دار هستش با نژادهای مختلف گوشتی. این تخم مرغای نطفه دار میره توی جوجه کشی، تبدیل به جوجه یک روزه میشه، در اختیار واحدهای مرغداری گوشتی قرار میگیره و این کار مرغدارای گوشتی بعد از 45 روز تا 50 روز پرورشی که دارن میدن مرغشون رو در اختیار کشتارگاه ها قرار میدن و کشتارگاه ها بعد از کشتار عرضه بازار میکنن.
بله.
این فرایند تولید گوشت مرغ است که مصرف میشه در جامعه.
بسیار عالی.
خدمتتون عرض کنم نحوه قیمت گذاری، خب یه قیمتی خود دولت در مقاطع مختلف تعیین میکنه با در نظر گرفتن قیمت نهادها و هزینه های تولید. این قیمت ها قیمت های واقعی نیست، به دلیل اینکه ما در کشوری که داریم تولید میکنیم هر روز یک نوسان قیمت در بخش دستمزد و هزینه نمیدونم برق و آب و گاز و یا خدمتتون عرض کنم هزینه های دیگه هستش که اینا ثابت نیستش. ما در طول یک سال 2-3 بار افزایش حقوق رو برای پرسنل اون داریم، ولی این عزیزان با در نظر گرفتن یه حداقل دستمزد میان قیمت گوشت مرغ رو تعیین میکنن یا هزینه های دیگه نهادهای خود تولید گوشت مرغ که شامل ذرت و سویا و واکسن و اینها میتونه باشه، اینا هم دائما قیمتش در نوسانه و روند افزایشی داره.
الان وضعیت نهادها چگونه است؟
وضعیت نهادها دو هفته پیش خیلی با بحران مواجه شده بودیم، چون اینا تصمیم داشتن یک تغییراتی در قیمت ارز داشته باشن و این باعث شد که وارد کننده ها تو بازار عرضه نکنند و یه مقداری قیمت ها بالا رفتش
و این منجر به بسته شدن خیلی از پرورش دهندگان مرغ و جوجه و این چیزا
میشه. خیلی تاثیرگذار بودش توی اینکه تولید رو یه مقداری جلوش رو بگیری یا متوقف کنه.
الان برطرف شده مشکل؟
الحمدلله برطرف شده الان.
و قیمت مرغ ممکنه کاهشی بشه یا خیر؟
قیمت ها تابع تولیده. ببینید الان ما دست به طور متوسط
یه زمانی بر اساس تقاضا بود، حالا بر اساس تولید
هم تقاضا. خب تقاضا قیمت گوشت ما بر اساس عرضه و تقاضا هستش. حالا امروز تقاضا کم میشه ولی هستش مناسبه، ولی عرضه محکمه.
بله.
عرضه محکم کم شده بالاخره این گرمایی که الان وجود داره، این کمبود آب و اینا خیلی تاثیرگذار شده. آره. قیمت نهادها هم یه تأثیری داره، ولی امروز این گرما به طور متوسط 20% حداقل تولید رو کاهش داده.
بله.
ولی این 20% در قیمت مرغ تاثیرگذار هست.
قطعاً همینطوره، چون تقاضا که همیشه هست، اما خب ممکنه که
تقاضا هم نوسان داره در فصول مختلف، بعد مناسبت های مختلف افزایش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، اینا هستش دیگه.
بله. جناب آقای مهندس صادقی، ما وقتی برای خرید مرغ به مرغ فروشی ها مراجعه میکنیم، گاهن با مرغ‌های مواجه میشیم که آب داخلشون هست، یعنی به فروشنده هم میگیم چرا این گونه است، اصطلاح پنچری رو به کار میبرن. آیا مجاز هستن به این کار یا اینکه بخیر اگر این اتفاق رو ببینیم نمیخواد؟
مرغی که داره تو مرغداری تولید میشه تا گواهی سلامت صادر نشه توسط مسئول فنی دکتر دامپزشک صادر نشه، به هیچ وجه اجازه بارگیری نمیشه برای کشتارگاه. تو کشتارگاه مسئول فنی دکتر دامپزشک تمام اینا رو بررسی میکنه، هر مرغی که مشکلی داشته باشه، بدنش کبود باشه یا اینکه خدمتتون عرض کنم آسیب دیده باشه.
البته خیلی از این مرغ ها رو میبینیم، شاید در فرایند انتقال مرغ این اتفاق میفته بعد از حالا مراحلی که شما میفرمایید.
به وقتی که مرغ دیگه بکشنش دیگه سرش بریده بشه دیگه اون خون مردگی ها وجود نداره،
اما بال شکستگی هست.
آره. اینا مال قبل از کشتار هستش. درست شد؟
بله.
حالا ممکنه اینجا بالاخره یه خطایی صورت بگیره یا اون دکتر دامپزشک یا ناظر متوجه نشه، چند تا از این مرغا بره تو کیسه بسته‌بندی بشه.
بله.
مرغ وقتی که کشتار میشه میره تو تونل انج، میره توی چیلر که خنک بشه اینها، خب قاعدتاً این مرغ باید بره توی خدمتتون عرض کنم سالون چیز آبگیری بره و این آب مرغ گرفته بشه. یعنی آب مرغ گرفته بشه، آب مرغی که تو آبی که زیر جلدش هستش یا داخل شکمش هستش.
بله.
این آب خارج بشه بعد بیاد بسته‌بندی بشه.
خیلی جاها به این اتفاق میفته، اما اونهایی که عمده فروشند رعایت نمی‌کنن گویا.
خیلی کشتارگاه متاسفانه این خطشون رو اندازی نمی‌کنن.
بله.
و وقتی آب مرغ گرفته نشده و این مرغ میره تو کیسه و بسته‌بندی میشه.
بسیار.
این مرغ هست.
مجاز به این کار نیستن و نباید از این در واقع
فروش
خریداری بشه.
این مرغ، این آب خب بالاخره وزن مرغ افزایش میده.
بله.
ولی این آب، این مرغ، ولی از نظر مرغ که به اون زایاتی باشه نه، اینطور نمیتونه باشه.
خیلی سپاسگزارم. سوال بسیار زیاد هست اما وقت ما محدود. سپاس از شما جناب آقای مهندس صادقی، مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ در سطح کشور. آرزوی سلامتی برای شما و همکاران.
من دلم می‌خواد که راجع به فرآیند زنجیره صحبتی با شما داشتم که وقت شما
ان شاءالله در روزهای آینده خدمتتون هستیم.
مرسی عزیزم. شما موفق باشید.
ممنون از محبت شما. زنده باشید. ممنون از لطف شما.
خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما دوستان عزیزم که امروز هم در کنار ما بودید و شنونده برنامه همسایه سلام. عصر بخیر. خداحافظ.
صدای شهر.
شهروندان عزیز سلام، عصر روز دوشنبه‌تون بخیر باشه. امروز 27 مرداد 1404 هست. خوشحالم من متین محمدی با افتخار و سعادت به همراه همکاران خوبم سرکار خانم اعظم ابراهیمی تهیه کننده، آقای سعید خلیل نژاد صدا بردار و خانم ذوالفقاری هماهنگی تا ساعت 20 با شما عزیزان همراه باشیم. هر 25 دقیقه حدوداً ما به مدت 5 دقیقه در خدمت شما هستیم. شما هم با ما در ارتباط باشید. 88-822-301 دغدغه های ترافیکیتون رو به ما بگید. اما معابری با ترافیک سنگین در این لحظه. بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از میدان بسیج تا بولوار زمزم، به سمت جنوب بزرگراه امام علی از خیابان دماوند تا خیابان خاوران، به سمت شرق خیابان آزادی از خیابان دکتر هوشیار تا خیابان آذربایجان و به سمت غرب خیابان آزادی از محدوده وزارت کار تا خیابان حبیب الله. بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر شمال به جنوب از بلوار مرزداران تا خیابان چوب تراش و مسیر شرق به غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه مسیر بزرگراه شهید آبشناسان تا خیابان سردار جنگل.
شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران، اگه در خیابان جمهوری اسلامی در حال رانندگی باشید، قبل از رسیدن به میدان بهارستان میتونید با گردش به چپی که انجام میدید وارد خیابان ظهیرالاسلام بشید که متأسفانه همین بخش ورودی خیابان به خاطر توقف خودروها، موتورسیکلت‌ها، تردد عابران پیاده و همچنین چرخ دستی‌هایی که بار جابجا می‌کنند، هم معبر شلوغ رو ما شاهد هستیم، هم ترافیک سنگینی رو داریم. در حاشیه دو سمت ورودی خیابان ظهیرالاسلام هم موتورسیکلت ها پارک کردن به صورت عمود بر خیابان و تابلوی هم دو طرف نصب تحت عنوان پارک مکانیزه موتورسیکلت. حالا اینجا سوالی که پیش میاد اینه که اگر محل پارک موتورسیکلت اونم به صورت مکانیزه، چطور از علائم دستگاه ها یا حتی دوربین های نظارتی خبری نیست و مأموری به صورت فیزیکی ایستاده و نسبت دریافت مبلغ پارک اقدام میکنه و آیا این پارکبان های موتورسیکلت قانونی هستن نیستن، مبالغشون به چه صورتی هست؟ بحث دومه. ولی برای جانمایی محل پارک چه موتورسیکلت چه خودرو، تعاریف ترافیکی و مهندسی رو ما باید لحاظ کنیم. اینکه در فاصله 15 متری ابتدای هر تقاطع و میدان توقف و پارک هر گونه وسیله نقلیه از جمله احداث ایستگاه اتوبوس و تاکسی ممنوعه به خاطر روان بودن ترافیک و جلوگیری از سنگین شدن حرکت خودروها و ترافیک معبر. امیدواریم که شهرداری منطقه 12 نسبت به شفافسازی برای موتورسیکلت سوارانی که اینجا میخوان توقف کنن که محل پارکشون اگر مکانیزه هست چگونه باید پرداخت کنن هزینه‌شون رو، اگر پارکبان موتورسیکلت از هزینه رو بفهمن که ورودی یا ساعتی چه مبلغی هست که بیشتر آگاهی داشته باشن، رسید میدن حفاظت‌ها چگونه است و اینکه جانمایی محل پارک موتورسیکلت در نقش خود تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و ظهیرالاسلام برابر با کدوم یکی از قوانین مهندسی ترافیک. اسماعیلی، خیابان جمهوری اسلامی، تقاطع خیابان ظهیرالاسلام، استدیو صدای شهر رادیو تهران.
اینجا استدیو صدای شهر.
خب خیلی ممنونم از همکار گزارشگرم آقای اسماعیلی که در مورد پارک موتورسیکلت سواران در این محدوده‌ای که گفتن صحبت کردند و حالا ما سعی می‌کنیم در روزهای آینده با مسئولین در این حوزه صحبت کنیم و پاسخشون رو در واقع بشنویم. یکی از معضلاتی که در شهرمون داریم موتورسیکلت سواران بیشماری هستن که متأسفانه به اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی خیلی توجهی ندارن و همین باعث ایجاد خطرات جانی